الان شما یک توانی دارید که خودتون متوجه نیستید. این توان رو وقتی از دست دادید متوجه میشید. بارها این جمله عرض کردم که مثلا بنده نمیدونستم سر درد چیه. یک کسی میگفت من سرم درد میاد، من تنها تجربه ای که از سر درد داشتم این بود که مثلا سرم به دیوار خورده بود، درد گرفته بود. فکر کردم سرم درد میاد یعنی این، یعنی اونجوری که آدم سرش میخوره به دیوار، چون من تجربه ای نداشتم از سر درد. اما الان که سالهاست گرفتار سر درد هستم، معنای سرم درد میاد رو میفهمم. اون موقع من فکر نمیکردم یک روزی سر درد سراغ منم بیاد. یه وقتی بود که خب ما میشستیم به مطالعه کردن، این بچه های ما کوچیک بودن میادن میگفتن بابا نمیاد غذا بخوریم، ما فهم کردیم که صبحونه باید بریم بخوریم، ظهر نهار باید بریم بخوریم یا شبه، اصلا نمیرسیم روز شب صبح. مطالعه میکردم میدیدیم که سرصدا میاد. چی شده؟ مثلا نزدیک اذان صبح شده، ما هنوز خبر نشدیم که نزدیک اذان صبح. اما الان از این خبر نیست. الان من نمیتونم اینطوری مطالعه کنم. من یک روز یک کمی بیشتر از حد متعارف توان فعلی مطالعه کنم، دو سه روز سر درد منو میندازه. توان آدم از بین میره. اگه الان که جوان هستید درس نخونید، کار نکنید، مطالعه نکنید، یادداشت نکنید، ننویسید، فردا اینطوری نیست که حالا مثلا فردا وقت پیدا میکنم بنویسم، فردا وقت پیدا میکنم مطالعه، خبر نیست. فردایی در کار معلوم نیست باشه. اگر فردایی باشه هم معلوم نیست شما توانی داشته باشه. الان امروز که آمدی قومی، امروز که توان دارید از این استفاده کنید. البته همیشه بعضی نعمت ها هست که البته بسیاری از نعمت که آدم وقتی از دستش یا آقا جوانی کی متوجه میشی؟ وقتی جوانی رو از دست میدی، سلامت وقتی که از دست میدی، تا وقتی هست آدم قدر کسی که میره برای یک لشکری ثبت نام میکنه، ما خودمون رو باید تلقی کنیم. ما آمدیم اینجا در خدمت باشیم، هر کاری که وظیفمون هست باید انجام بدیم، به عنوان سرباز این لشکر این رو انجام بدیم. که البته این سربازی یکی از شرایطش تشخیص وظیفه، دانستن این است که چه باید بکنیم. ما برای اینکه اینو بفهمیم خب مجبوریم درس بخونیم. درس خوندن که در حوزه مطرحه و به عنوان یک کار مهم مطرحه از این باب. حالا این هدف تآموزشی تحصیلات و حوزوی که اجتهاد سال گذشته باز عرض کردم، اجتهاد خب یک ملکه است، یک حالتی است در انسان پیدا میشه، یک حالت ثابت که انسان این توان رو پیدا میکنه که با مراجعه به ادله نظر شرع رو در مسائل مختلف به دست بیاره. این اجتهاد یه عواملی داره، یک بخشش من ازش تعبیر کردم به عوامل ظاهری، یک بخشش حالا اون عامل واقعی است. اما عوامل ظاهری که حالا اینا بعضیاش به ما مربوط میشه بعضیاش به ما مربوط نیست، یکیش استعداده. هر کاری یه استعدادی میخواد، هر کسی هر کاری رو نمیتونه، و اینکه کسی توقع داشته باشه هر کاری جایشون بودن برداشتیم. بعد ایشون یه مطلبی داشت، یه کاری میخواست انجام بده. بعد اینکه صحبت ایشون تموم شد، من به ایشون گفتم ببین من 55 سالمه، شما از بچه کوچیک من کوچیک‌ترین، چون بچه کوچیک من یکی دو سال از شما بزرگتره. گفتم من تو این 55 سال تعداد زیادی آدم با استعداد دیدم که از بین رفتن و به نظرم شما یکی دیگه از اونا باشی. همونجوری شد. گفتم به نظرم شما یکی دیگه از اونایی باشی که با آدم های با استعدادی که از بین خواهی رفت. گفتم اگر میخوای این استعدادت از بین نره فلان کار، حالا چون نمیگم یه وقتی معلوم نشه کیه کجا، گفتم فلان کار رو انجام. بعد شروع کرد، گفتم البته من میدونم شما طلبه ها میایید پیش من، با من مشورت میکنید، بعد میرید کار خودتون رو میکنید. برای همین هم من به طلبه ها زیاد مشورت نمیدم، چون طلبه ها مجتهدن ماشاءالله، در همه چیز هم مجتهدن، مثلا در مطلق الامور در سراسر مسائل مجتهدن. بعد میان میبرد، در واقع هدفشون از مشورت دادن، مشورت دادن نیست، یعنی مشورت کردن ببخشید، مشورت کردن نیست، هدفشون اینه که به من اثبات کنن که حرف خودشون درسته. یا تو خواهدی به من اثبات کنی که کاری که خودت به عمل خودت میخوای بکنی درست کار بکنی، به من چه بده؟ تای دلشون چون یک کمی مثلا ناآرامه این کار میکنن. حالا من این نکته میخوام تأکید کنم، از شما خیلی هاتون با آدم های با استعدادی ممکنه باشید، من نمیشناسم با بعضی از شما میشناسم، ولی استعداد معناش موفقیت نیست. فکر نکنید اگر استعداد دارید پس حتما موفقید، همچه خبری نیست. اکثر افراد موفق آدم های مستعد نیستن. اکثر افراد موفق آدم هایی با استعداد های متوسط، یعنی آدم های مستعد نیستن، نه اینکه اصلا استعداد نداشتن، نه، ولی نابغه نبودن. اینا خیلی هاشون آدم های متوسطی هستن که با این عامل دوم، یعنی عامل پشتکار، تونستن به موفقیت برسن. و اکثر نوابغ به دلیل اینکه آدم های با پشتکاری نیستن به نتیجه نمیرسن. اکثر نوابغ به نتیجه نمیرسن. یعنی من تو خود همین 55 سال زندگیم تعداد نوابغی رو که بعد که حرفش تموم شد سومی که ما قبلا باز گفتیم راجع به عوامل اجتهاد، توشه علمی شماست. ببینید اجتهاد یک استعداد میخواد، یک پشتکار میخواد، و این که حالا شما چقدر دانش در اختیار دارید، این توان شما چه مقدار به فعلیت رسیده، اون به فعلیت رسیدهش، اون که توشهی که شما به دست آوردی به شما کمک میکنه بتونی به مراحل بالاترش دست بیاری. شما اگه الان درس خارج بشینی نتونی یه عبارت عادی کتاب مثلا مکاسب رسائل کفایه چه میدونم لمعه همین کتابای درسی خودتون که خوندید رو اینو نتونی درست بخونی، درست معنا کنی، این که توهم اینو بکنی که میتونی یه مجتهد خوب بشی اینجوری نیست. اینو بالاخره یه مقدماتی باید انسان طی کنه و این توشه ای باید داشته باشه تا بتواند با این توشه به اون مرحله‌ای که قراره برسه، به اون اجتهاد که قراره برسه برسه. بنابراین اگر هر کدام از شما فکر میکنه که در درس‌های قبلیش ضعفی هست، در مراحل قبلیش ضعفی هست، سعی کنه اون جبران کنه. هر چقدر این جبران تأخیر بیفته هم مشکلتر میشه، هم آفت بیشتری به تحصیلات شما میزنه. جبرانش هم حالا من نمیگم الان اگه دیدی ادبیاتت خوب نیست بری بشینی سویتی بخونی ها، نه مقصودم این نیست ضرورتا. بله اگه واقعا اینقدر ضعیفه که دیگه مجبوری بری بخونی، خب برو بخونی نداره.
وضعیت بزرگان بودن که تحصیلاتشون اومدن بالا، بعد به نتیجه رسیدن که تحصیلات قبلیشون خوب نبوده، برگشتن دوباره از پایین شروع کردن، آدمای موفقی هم شدن. اما ضرورتا این لازم نیست. میتونید شما مثلا مباحثه کنید، میتونید تدریس کنید، بسته به اینکه چقدر ضعف یا ناتوانی در اون کار دارید که با مباحثه مجدد یا با تدریس مجدد ممکنه اون جبران بشه. چون یکی از مشکلاتی که ما امروز در حوزه داریم که حالا من تو قسمت بعد ساعت بعد میگم اینه که ما سنت‌های حوزوی رو از دست دادیم. خب اون طلبه قدیم حوزه که به قول حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله میفرمود ما همیشه سه جور درس داشتیم: یک درس‌های جدید که پای درس استاد شرکت میکردیم، دو درس‌های که کمی قبل از اون خونده بودیم اینها رو مباحثه می‌کردیم مجدد، سه درس‌هایی که قبل از اینها خونده بودیم اونها رو تدریس می‌کردیم. یعنی وقتی مثلا طلبه در گذشته مکاسب می‌خوند لمعه رو مباحثه مجدد می‌کرد، ادبیات و منطق رو تدریس می‌کرد، همینطور می آمد بالا، تدریسش می آمد بالا. بعد اینکه مثلا مباحثه مجدد لمعه کرده بود لمعه تدریس می کرد، حالا مباحثه مجدد مکاسب می کرد، درس خارج شد. متاسفانه الان بسیاری از این سنت های حوزوی یک قسمت هایش موانعی پیدا شده، یک قسمت هایش هم انگیزه ها و زمینه هاش از بین رفته، یه شکل دیگری مانع پیدا شد. خب امروز اگر یه طلبه بیاد بشینه درس خارج مثلا بلد نیست یه دونه عبارتی کفایه مکاسب رسائل لمعه درست بخونه، درست ترجمه کنه، خیلی بعیده که مثلا با درس خارج بتونه مجتهد بشه. اعجازی از هیچ مدرس درس خارجی من سراغ ندارم. بنابراین این رو دوستان توجه کنند و توجه هم داشته باشید که اگر آمادگی نباشه مثل این میمونه که آدم یه لقمه ای رو نجوییده قورت بده، حالا الان معده‌اش ناراحته، چند تا لقمه دیگر رو بخواد قورت بده، بعد مشکل اینه که اگر اون نجویی لقمه قبلی که نجویده بودی میشه این لقمه بعدی رو درست بجویی، ولی تو تحصیلات اینجوری نیست. اگر شما مراحل قبل رو ضعیف باشی، این مرحله هم عملا ضعیفی، نمیتونی به عمقش برسی، در نتیجه اینم یه لقمه نجویده دیگری میشه که هی دائم بیشتر اوضاع مزاج شما رو به هم میزنه و بعد لذتی نمیبری. خوردنی که مثل بنده کسی که ناراحتی معده داره متوجه میشه که آدم وقتی میخوره که ما بگه واقعا به اضطرار میخوریم، یعنی اگه میشد نخوریم مثلا نمیخوریم، ولی میخوریم بعدش گرفتار ناراحتی معده میشیم، خب اون لذت خوردنش از بین میره. اما اگه کسی خوب بخوره، خوب مزاجش هم سالم باشه، درست هم بخوره، خب لذت میبره. درس، تحصیلات، اگر انسان خوب درس بخونه هر چی بخونه بیشتر خوشش میاد. اینکه ما از درس خوندن لذت نمیبریم احیانا، سختمون میاد، فشار میاد، میخوایم بشینیم جلو کتاب باز میکنیم یه جوریمون میشه، این به خاطر اینکه نمیفهمیم. چون نمیفهمیم لذت نمیبریم، والا اگه میفهمید آدم خیلی لذت میبرد. درس خوندن خیلی کار لذت بخشیست، اونایی که خوب درس میخونن خیلی لذت میبرن، فشاری احساس میکنن، لذت میبرن. خب اینایی که همه اینایی که گفتم عوامل ظاهریه، البته این معناش این نیست که چون عوامل ظاهریه پس ولش کنا، این معناش این نیست. اون چه که اصل و واقعیه اون توفیقه، اون یه بحث دیگه است، یه وادیه دیگه، که چه بس کسن که خیلی هم با استعدادن، خیلی هم با پشتکارن، توشه علمی خوبی هم دارن، ولی موفق نمیشن، چون توفیق الهی یه داستان دیگریه. البته خدا بخیل نیست، خدا با هیچ کس هم دشمن نیست، جاهل نیست، ضعیف نیست، خدا هم میدونه، هم مهربانه، هم میتواند. بنابراین اگر کسی قابلیت داشت خدا بهش میده، اینجوری نیست که خدا از کسی دریغ کنه. اما این توفیق الهی یه چیزیست که اگر رفیق ما نباشه در هر امری در زندگی، اگه این آدم بفهمه، این بحث اجتهاد نیست که حالا یه کار سختیست، در کوچکترین امور زندگی اگر توفیق الهی رفیق آدم نباشه کار سخته، دیر به نتیجه میرسه، بسیاری موارد به نتیجه نمیرسه، کارهای جزئی حتی. ما اگر مفهوم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میفهمیدیم، ما در کارهای جزئی مونم به خدا نیم، خیلی جزئی ها، خیلی جزئی که فکر میکنی به اینجا دیگه خدا چی کار داریم، همینا به خدا نیاز داریم. خوش حالا ما اونا رو خیلی نمیفهمیم، ما نمیفهمیم که مثلا واسه خریدن یک کیلو گوشت اگه پولش هم داشته باشیم، قصابش هم داشته باشیم، همه چی هم باشه، باز اینجا توفیق الهی معنایی داره. با اونجا به توفیق مراجعه پول که تو جیبه هم از قصاب هم که اونجا سمشه، اینجوری نیست. حالا ما اینا رو که خیلی نمیفهمیم، اگه بعد بفهمیم کم کم هی میاد بالاتر، میبینیم او تو همه کاری دستت هم تکون میخوای بدی، یه قدم هم که میخوای برداری اونجا هم باید توفیق رفیقت باشه، و الا نه این دستت به درد میخوره نه اون قدمت. حالا ما این جاهاشو که نمیفهمیم، عیب نداره، ولی اجتهاد یه چیزی نیستش که بدون توفیق الهی انسان به اون حقیقت اجتهاد بتونه دست پیدا کنه. ممکنه یه چیزی بگه، حالا من نمیگم که ما که الحمدلله درس نخونده مجتهدیم، ولی اون یه چیزی بگه، اما اون اجتهادی که واقعا ارزش پیدا بکنه، بتواند راهگشا باشه برای خود فرد و احیانا برای دیگران، اون توفیق میخواد که انشالله اون رو باید سعی کنه انسان در همه مراحل زندگی از خدا بخواد و مقدماتش رو، که مقدمش هم همیشه گفتیم یه چیز خیلی ساده ایه، با اون اینه که انسان سعی کنه گناهان رو ترک کنه. همین، اگه انسان سعی کنه گناهان رو ترک کنه بقیه شو دیگه خدا درست میکنه، خیلی خدا سخت نمیگیره بعدش، فقط تو همین اولیش ما میمونیم، مشکل ما تو اون اولش.
خب باز سال گذشته گفتیم آقا جان درس خارج معناش این نیست که شما بیاید درس خارج مجتهد میشوید، همچین خبری نیست دا. کسی نگفته همچین بیا که کسی بیاید درس خارج مجتهد میشود. بله میگن فلان آقا 10 سال درس مرحوم آقای خویی شرکت کرده. بله بارک الله فی صفقت یمینک شرکت کرده. شرکت کرده معناش این نیست مجتهد ها، درس 10 سال پشت درس آقای خویی شرکت، 20 سال اون درس فلانی شرکت کرده. خب شرکت ماشاءالله در و دیوار اون مسجدی که آقای خویی درس میداده بیشتر از ایشون حضور داشته در درس های آقای خویی. معناش این نیست که حالا همش مجتهد میشه. هیچ درس خارج یک به اصطلاحی که ما اینجا نوشتیم راهنمای عملی اجتهاده. یعنی در واقع چه کار میکنه مدرس خارج؟ مدرس خارج به یه معنایی خودش اجتهاد میکنه و اجتهاد خودش رو عرضه میکنه تا طلبه با دیدن اجتهاد او خودش به توان اجتهادی برسه. کدوم طلبه میرسه؟ اون طلبه‌ای که بتواند پا به پای این استاد راه بره. من بارها این جمله عرض کردم، ببینید اجتهاد مثل شنا کردن، مثل کوه نوردی کردن میمونه. شما هر چی بری یه آقای شنا داره میکنه خیلی قشنگ بهش بگی آقا ببین به من نگاه کن من چه جوری شنا میکنم، تو هم جوری شنا کن، نگاه کن بس چه آسونه، بعد میپری تو آب مثل سنگ پایین. یا مثل این خزه ها میچسبن به دیواره استخ، که این طلبه ها تو استخ بیشتر همین جنبه خزه رو دارن، میچسبن به دیواره استخ. یا مثلا دیکی دست و پا میزد یکی از این آقایین طلبه ها، بعد به اون نجات غریق گفت که من خوب شنا میکنم، اونم یه کمی آدم بی کنترل نیست تو یکی از این مجموعه های حوضوی، گفت هر حیوانی رو بندازن تو آب یه دست و پایی میزن. خب اینم میزن دست و پایی. حالا شنا کردن کسی با این یاد نمیگیره که نگاه کنه به اون آقا که شنا میکنه، یا اون استاده بهش بگه آقا دست تو اینجوری کن، اینجوری کن، پات اینجوری کن، بعد بپری تو آب شناگر بشی، همچون خبری نیست. بعد شما این کارو تمرین کنی، قدم به قدم دست تو، پاتو، شناوری روی آب و نفس گرفتن همه اینا رو تکه تکه تمرین کنی، بعد با هم دیگه تلفیق کنی تا کم کم شناگری یاد بگیری. حالا اینجوری بشینی سر درس مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، درس حضرت امام رضوان الله علیه، 30 سال بشینی اینجوری نگاه کنی به امام، به قول امام به یکی از علمای بزرگ معاصر خدا حفظ کنه ایشون به اون آقا شکر می‌کرد، اون آقا به یه ستونی تکیه میداد بعد اشکال می‌کرد، بعد امام می‌فرمود تو با پشت سرید یه مقدار می‌فهمی. بشینه این به اجتهاد نمیرسه، اجتهاد تشریفات نیست که مثلا بیا اینجا بشینیم گوش بدیم بریم. مثلا حالا خیلی ها که همین کارم الحمدلله انجام نمیدن، به این آقای طلبه میگم که شما باید بیای در قوم درس بخونی پیش یه استاد درست حسابی درس بخونی. میگه آجا من تقریرات درس های آقایون خیلی هاشو خوندم. میگه بیشتر از این که نیست، مثلا من تقریرات درس عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه خوندم. او آقا میگفتم ببین آجا اگر تقریرات درس عاشق جواد رضوان الله علیه 20 درجه در اجتهاد مؤثر باشه، خود درس عاشق جواد رضوان الله علیه 100 درجه مؤثره. فرق است بین اون تقریرات و درس عاشق جواد رضوان الله علیه. درس عاشق جواد شاگرد پرور مجتهد پرور بود، فرقه فقط با توی مطالعه کردن کسی مجتهد نمیتونه به این راحتی بشه، نمیگم محاله ولی خیلی سخت. است به قول حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در اولین جلسه ای که من با ایشون آشنا شدم، ایشون این جمله رو فرمود طلبه خوب باید استاد خوب ببیند، خیلی ببیند، یعنی کیفیت و کمیت استاد.
آقایونی که خدا رحمتش کنه، یکی دیگر از آقایون ایشون گفته بود ایشون مجتهد است. و حالا این اینجوری نیست که اینجا کسی بشه مجتهد کرد، اینجا در سفارش این خبرا نیست. خب امروز روز اول بود، ما این روز رو به این توضیحات میگذرونیم، چون من معمولا دوستانی که درس من میان میدونن که من مطالب خارج از درس نمیگم. من فقط یه اشاره کنم به برنامه درسمون. درس ما یعنی یک ساعت درس ما سه بخش داره. بخش اول مثلا درس اصول از ساعت 9 قدیم، چون مدرسه اینجا در تغییر ساعت نیست، 9 قدیم درس شروع میشه اصول تا 9:20 دقیقه تقریر درس جلسه قبله که توسط یکی از دوستان انجام میشه. این بخشی از درس ماست. اینجوری نیست که این اختیاری دوستان مثلا خواستن، واقعا تلاش کنن دوستان بیان که اون عزیزی که زحمت میکشه داره تقریر میکنه درس جلسه قبلو، زحمت اون هدر نره. بعضی از رفقا میان بیرون مدف مدرس ما میستن تا این تقریر تموم بشه بیان. برای چی؟ داره درس جلسه قبلو این آقا میگه شما اگه بهتر از او بلدی خودت بیا بگو، این میدان بازه. اگر بهتر از او بلد نیستی خب بشین گوش بده. اگه به تقریر این آقا اعتراضی داری اعتراض کن، اشکال کن، بگو آقا این که تو اینجا میگی اشتباه فهمیدی، مطلب این نبود. اینا شما رو مجتهد میشه میکنه، اینا باعث میشه که شما مجتهد بشی. با همین انقلت و قلت هست که ما به اجتهاد میرسیم. این بخش اول 9 تا 9:20 دقیقه. 9:20 دقیقه اگر خدا توفیق بده زمین و آسمان با ما سازگاری داشته باشه، ما برسیم اینجا. وقتی رسیدیم انشالله خدا خواست مشکلی نبود، ما از 9:20 دقیقه تا حدود 9:30 10 دقیقه برای دوستان قرآن میگیم، چون متاسفانه اون که فرمود قوم من اتخذ القرآن محجورا، متاسفانه این قوم ما هم اتخذ القرآن محجورا، کمی بین ما قرآن محجوره. ما 10 دقیقه فکر میکنم 2 ساله از پارسال منظم تر شده، پیرارسال شروع کردیم، امسال میشه سال سوم. البته در طول این سالهای طولانی که توفیق درس خارجو داشتیم، قبلش روایت میخوندیم و اینها، بعد به این نتیجه رسیدم که حالا به جای خوندن روایت که حالا بحث کنیم سند داره نداره چه، قرآن بخونیم که سندش مشکلی نداره، متواتره، گوینده است خداست، الفاظ و عبارات وحیانیه، اینو بخونیم. که ما در درس اصول انشالله از فردا سوره انبیاء علیهم السلام رو شروع خواهیم کرد. 10 دقیقه حدوداً حد اکثر سعی میکنیم کوتاه‌تر این بحث. بعدش اصول ما خواهد بود که تا ساعت 10 خواهد بود. شما توجه کنید ما یک روز که بحث میکنیم، فردای اون روز دوستانی که بعد به خصوص حالا دوستانی که تجربه بیشتری دارن ابتدا اونا شروع میکنن درسای جلسه قبل رو میگن، بعد ان شاءالله دوستان جدیدتر هم کم کم خودشون رو میرسونن، اونا خودشون هم میان اینجا تقریر میکنن. و این تقریر سنت خوبی بوده در گذشته، در حوزه وجود داشت. چند سال اخیر ما تلاش کردیم این سنت رو احیا کنیم، به حمدالله احیا شد. حالا ما عقب افتادیم، یعنی با این که من خودم از کسانی بودم که سعی داشتم این سنت در حوزه احیا بشه، درس ما تقریرش ضعیفتر از تقریر بعضی از درسایی است که در این مدرسه برگزار میشه. یعنی الحمدلله بعضی درسای دیگه طلبه هاشون بیشتر به تقریر اهتمام پیدا کردن. این تقریر درس بخشی از درسه، درسی که قاعدتاً، حالا البته من اینو دیگه فرصت گذشت، قاعدتاً شما باید قبلش پیش مطالعه کرده باشید، سر درس حضور پیدا کردید، با دقت گوش دادید، بعد رفتید مطالعه کردید، بعد رفتید مباحثه کردید، میایید تقریرش رو گوش میدید، که این در واقع تکمیل میشه این زنجیره.
زنجیره پیش مطالعه، حضور در درس، مطالعه، مباحثه و نهایتاً تقریر. که اینطوری است که آدم یک بحثی رو میتونه کم کم درش تبحر پیدا بکنه. که البته من توضیحات کامل این مسئله رو تو کتاب میقات سبز دادم، سالهای پیش، خیلی سال پیش هم منتشر شده، قاعدتاً دوستان همه دیدن. خب انشالله که موفق باشید و ما فردا انشالله بحث خودمون رو شروع میکنیم. همطوری که میدانید ما بحثمون از ابتدای اوامر هست امسال، البته یک مقدماتی رو توضیح خواهیم داد که ما قبل بحثایی که قبلا گفتیم